در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. طاعت قبول باشه انشاءالله. نقل شده که پیامبر بنی اسرائیل به همراه یارانشون از یک صحرای عبور میکردن. شب بود و تا چشم کار میکرد سیاهی. پیامبرشون گفت هر کس هر چقدر میتونه از سنگای این بیابون برداره. عده‌ای مقداری از اون سنگ‌ها رو برداشتند و عده‌ای هم ترجیح دادند که بارشون رو با سنگ سنگین نکنند. صبح که شد، آفتاب که دمید، همه حسرت خوردن، چرا که سنگ‌های دیشب همش یاقوت بود و قیمتی. اونایی که هیچی بر نداشته بودند کلی حسرت خوردن و اونهایی هم که مقداری برداشته بودند ناراحت از اینکه چرا بیشتر بر نداشتند. من و شما چطور حسرت نخوریم وقتی که لحظه ها و روز ها و شب های ماه ضیافت الهی از اون سنگ ها بسیار بسیار قیمتی تر بود. خدا کنه که قدر همین باقی مانده اندک ماه مبارک رو بدونیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما و خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند در این باقی مانده ماه مبارک همه ما رو ببخشه و رحمت بکنه. آجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله. تاعت شما قبول باشه. خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی تاعت و عباداتشون و پیشا پیش عید رمضان رو که عید فطر است تبریک میگیم و باید بگیم که صد حیف که ماه رمضان داره تموم میشه و از اون طرف صد شکر که عید سعید فطر
از راه میرسه.
و امیدواریم که همینچنان که فرمودید دست خالی از این ماه بیرون نرفته باشه و شاید بهترین توشه این ماه امضای امام زمان سلام الله علیه به اعمال ما باشه. لذا برای سلامتشون دعا میکنیم تا اونها ایشان هم کریمانه اعمال ناقص ما رو به لطف و کرم خودشون امضا کنن که اگر این امام عزیز اعمال ما رو امضا کنه خدا هم امضا میکنه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. به عنوان یک شاخ گلم به مناسبت عید سعید فطر به محضر امام زمان یک صلواتی رو تقدیم میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب. من تشکر ویژه بکنم. ما امروز سحر حاج ماندگاری به صورت زنده خدمت دوستان خوبمون بودیم و با جای فرحزاد خدمتشون رسیدیم. خیلی اظهار لطف و محبت کردن که بسیار بسیار از شما تشکر میکنیم و سپاسگزاریم. فقط دعامون بکنید و انشالله دعا بکنید که در این مسیری که هستیم ثابت قدم باشیم. حضرت ماندگاری، سوالات بسیار زیاد و فراوانی به دست ما رسیده که از محضرتون بپرسیم. حالا چند تاشو انتخاب کردیم که انشالله امروز از خدمتون بپرسیم و انشالله راهگشا باشه برای مسیر زندگی همه ما. هفته گذشته یک سوالی رو مطرح کردیم و پاسخ شما رو شنیدیم. بازخورد پاسخ شما رو در قالب یک سوال که یکی از دوستان خوبم پرسیدن من مطرح میکنم و صحبت های شما رو میشنم. بعد سلام و احوالپرسی گفتن که من حرف های حاجای ماندگاری رو در پاسخ به سوال کسی که با دیدن خانم تازه مسلمان آلمانی احساس کرده بود که اجباری بودن دین در جامعه باعث شده که مردم از دین گریزان بشند رو شنیدم. آقای ماندگاری درست گفتن که نماز در کشور ما اجباری نیست. کسی رو به زور به حج نمیبرند، خمس و زکات رو به زور از کسی نمیگیرند. و حرف مهمتر ایشون که نمازی که در اون نیت وجود نداشته باشه نهایتاً یک خم و راست شدنه. و اسلام در حقیقت تسلیم قلبی است که نمی شود کسی رو به اون اجبار کرد. آقای ماندگاری، همه حرفهای شما در مورد اجباری نبودن و اجبار پذیر نبودن احکام دین صحیح، اما من فکر میکنم که مشکل در جای دیگری است و آن این است که بزرگترین اجبار این است که ما نمیتوانیم به اختیار خودمون از دین اسلام بیرون بریم. بزرگترین اجبار این است که من که از پدر و مادری مسلمان به دنیا اومدم تا آخر عمرم باید در این دین باقی بمونم. من فکر میکنم که علت اصلی دین گریزی مردم و جوانان همین باشد که گفتم. ببینیم حالا همینه یا خیر پاسخهای ماندگاری رو بشتم.
من از این همه دقتی که دوستان دارن و نکته سنجیشون تشکر میکنم و شکر میکنم که این دوست عزیز و بزرگوارمون و بیننده عزیز پذیرفتن که بخش اعظمی از اسلام به طور کلی اعتقادات، اعمال، اجبار پذیر نیست. قبول کردنشون اصل رو، اعتقادات اجبار پذیر نیست، اعمال چون نیت لازم داره، عبادات اجبار پذیر نیست. اما در رابطه با این نکته آخری که اشاره فرمودن، بگذارید من دو تا مثال رو برای این عزیز بزرگوار توضیح بدم. یه اداره ای رو فرض بفرمایید که کارمندی در این اداره داره کار میکنه، کاملا بی‌نظم، بی‌ضابطه، شاید بی‌ادب، کمکار. همه توقع دارن که رئیس اون اداره و مدیر این آقا رو اخراجش کنه، حقوقشو بهش نده، مزایا بهش نده. ولی مدیر از باب فضل و لطف و رحمتش سر ماه که میشه حقوقشو بهش میده، خلاف تصور همه. ماه دوم، ماه سوم، نه چوری جوری میکنه. هیچ کس نمیگه این کار من طلب داره، حق داره بهش بدن. همه میگن عجب مدیر با کرامتیه، عجب آدم رؤوفیه،
عجب صبری داره،
عجب صبری داره. ما میخوام بگیم خدا که مدیر عالم هستیست به من و شما گفته که شما فقط کارمند باش، فقط بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اسم اسلام رود باشه، نماز نخون، روزم نگیر، خمس و زکاتم نده، حجم نرو، جهادم نرو، امر معروف نهی از منکرم نکن. همین اسم اسلام روته، من حقوق تو ماهانه بهت میدم، خونت محترمه، آبروت محترمه، جانت هم محترمه،
و تمام حقوقت هم
تمام محترمه. حقوق مسلمانی رو من برات اجرا میکنم. کسی حق نداره خون شما رو به ناحق بریزه، کسی حق نداره. عجب مدیریه. من میخوام بگم این مدیر با این همه رأفت، با این همه لطف، با این همه فضل، آیا میاد که آدم کش باشه؟ خدایی که فرموده اگه یه نفر رو بکشی من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، کشتن یک نفر مثل کشتن یک امته. این همه عظمت براش قائل شده، راضی میشه راحت حکم به قتل یکی بده؟ یا او یک حکمت دیگه ای داره. یا حتی من یه مثال دیگه ای رو برای شما عرض میکنم جناب آقای شریعتی، حتما برای شما پیش اومده، با یک مسئولی در بخش پلیس راه برید مباحثه بکنید، بگید آقا من یکم مطالعات هم دارم تو بحث ترافیک، به نظر من شما سرعت تو اتوبان ها رو باید بذارید 400 تا، مخصوصا با یک ماشین های پیش رفته امروز که یک نیشگاز میدی میره، سرعت تو اتوبان های داخلی رو مثلا بذارید 200 تا، خیابونای یک طرف هم ما میخوام از اون طرف هم بیام، ورود ممنوع هم بیام. هر چه قدم شما استدلال کنید بر خلاف اون چه که پلیس و رئیس پلیس گفته، یه دونه قبض جریمه در نمیاره، شما رو جریمه کنه.
ها به خاطر این مباحثه،
به خاطر این مباحثتون و مخالفت با اعتقاد پلیس
و قوانین،
مخالفت نظری و تئوریک با اعتقاد پلیس، هیچ کس شما رو جریمتون نمیکنه. اما اگر توی جاده 400 کیلومتر نه 125 کیلومتر برید، همه توقع دارن شما رو جریمتون کنن.
چی میخوایم بگین الان شما؟
میخوام اینو بگم، اگر یه دونه خیابون ورود ممنوع رو بیاید، همه توقع دارن شمایی که خلاف ضوابط دارید حرکت میکنید جریمتون کنن. آیا شما تا حالا دیدید کسی رو به خاطر بحث اعتقادی که آمده اعتقادات خودش رو به عنوان مباحثه بگه جریمش کنن؟ اما اگر خواست سیستم اجتماعی رو به هم بزنه، همه میگن جریمش کنید. چطور اینجا همه میگیم جریمش کنید، اونجا سیستم اعتقادی جامعه رو میخواد به هم بزنه، هیچ کس نباید بگه جریمش کنید؟ و بذارید یک مثال قشنگی رو اینجا دیگه اشاره بکنم. میگن یه بنده خدای خواب دیده بود که توی خواب تمام دندوناش ریخته، اومد پیش یکی گفت تعبیرش چیه؟ گفت که همه قمقشاتون زیدتر از شما میمیرن. رفت به یکی دیگه گفت تعبیر شما چیه؟ گفت شما عمرتون از همه اقوامتون طولانی تره.
آها، همون حرف و همون تعبیر با یه ادبیات دیگه.
با یه ادبیات دیگه،
با یه نگاه دیگه.
یه وقت ما میگیم اگر کسی از دین برگرده خدا میخواد بکشدش، یه وقت میگیم نه، خدا میگه تو از همه اعمالم برگردی امتیازات رو قطع میکنم، تو بیای مباحثه علمی هم بکنی امتیازات رو قطع نمیکنم، یه قرونم جریمت نمیکنم.
اون حقوق مسلمانیت محفوظ،
حقوق مسلمانیت محفوظ. خدای به این مهربانی میخواد آدم کش بشه به نظر شما؟ پس احتمال بدیم اون مسئله یک حکمت دیگری داره، شاید به مهام نرسیده، مثل حکمت نماز صبح چرا دو رکعته نمیدونیم، ولی به اعتماد این که تو گفتی میگیم حتما یه چیزی هست که ما نمیفهمیم. اما یقین بدونید خدای مهربان، خدای رؤوف، خدای که من همینجا بینندگان رو معمولا شما اجرا کنندگان عزیز دعوت میکنید تا آخر برنامه پای برنامه بشینن، امروز بذارید خلاف سنت من این که حالا اشتباهی روی صندلی کارشناس
نشستم،
دعوت بکنم بینندگان عزیز رو که آخر برنامه رو حتما امروز ببینن. من یه عیدی براشون دارم.
خیلی خوب.
حتما یه عیدی براشون.
خیلی خوب. چه از این بهتره تو. بسیار. آخه نگاه خوبی بود. یعنی اون نگاه.
البته تو این قصه ما مثال زیاد داریم ها. من اگه بخوام مثال بگم میترسم یکم وقت گرفته بشه، ولی یه مثال دیگر بذارید بگم. همه اجزان میدونن، برن از علما هم بپرسن. یه 100 نفرن جرمشون مشخص. یک بیگناه از یک جا فرار کرده اومده تو جمع اینا، کی با اینا قاطی شده نمیتونن تشخیص بدن، میگن همه رو رها کنید تا یک گناه، یه بیگناه تو 100 نفر گناهکار بی خودی عذاب نشه. خدایی که تمام دستوراتش مملو و از رحمته، خدایی که میفرماید از طریق پیغمبر یک نفر صدای یک مسلمان رو بشنوه، یک انسان رو بشنوه، من سمع الندا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، یک نفر فقط صدای کمک یک نفر رو بشنوه و کمکش نکنه، اسم مسلمان رو خودش نگذاره، این خدا آدم کش میشه؟ یه مقدار توی نسبت دادنامون دقت بیشتری
همین اشاره فکر میکنم اونجا کفایت میکنه، واقعا اشاره های خوبی بود و انشالله که مؤثر و مفید باشه و هست. خیلی خوب، من سوال بعدی رو هم بپرسم. داریم کم کم نزدیک میشیم به عید سعید فطر و آغاز ماه شوال. اهل ذوق تعبیر میکنن حاجای ماندگاری هلال باری که ماه شوال رو به لبخند خدا، و من همینجا میخوام بگم که لبخند خدا انشالله گواراتون باشه و انشالله عید فطر، این جشنواره فطرت‌های پاک، انشالله مبارکتون. حالا نزدیک عید فطر که میشه یک سری مباحث و حرف‌های در جوامع مختلف در جمع دوستان اطرافیان زده میشه، این سوال رو بشنوید. گفتن این روزها که به پایان ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، دوباره من نگران اتفاقات و اختلافاتی هستم که بین مراجع و مقلدین اونها در مورد روز عید فطر رخ میده. در این سالها چندین بار اتفاق افتاده که مراجع مختلف در مورد عید فطر نظرات متفاوت دادند. بعضی ها رمضانشان 29 روزه بوده و بعضی ها 30 روزه. واقعا چرا این اختلافات بین مراجع معظم تقلید رخ میده؟ مگه ما چند تا عید فطر داریم؟ حالا دعوت میکنم پاسخ حاجی ماندگاری رو بشنم.
باز هم از این همه دقت دوستان باز ما تشکر میکنیم. میخوام بگم ببینید آقای شریعتی و همه بینندگان عزیز، مهم توی دین ما داشتن روح اطاعته، نه شکل عبادت که بهش میگن عبودیت، بندگی خدا. هرچی خدا به ما اجازه داده و برای ما حجت گذاشته همونو انجام بدیم، ما بنده خدا هستیم. که تو همین ماه رمضان یادمه که کارشناسان عزیز دیگران تو برنامه دیگه گفتم، یه نفر تکلیفش روزه گرفتنه، یه نفر تکلیفش روزه خوردنه، به خاطر مریضی، به خاطر سفر. به همون اندازه‌ای که این داره به روزه میخوره و ثواب میبره، حتی میخوام بگم شاید بیشتر از اون کسی که روزه میگیره ثواب میبره، به همون اندازه شاید هم بیشتر. مهم این نیست که اون روزه یه و این روزه نیست، مهم اینه که هر دوشون دارن اطاعت خدا
به وظیفه‌مون و به تکلیفمون دارن عمل میکنن.
این مطلب اول.
خب
یادمون باشه ما برای اطاعت آمده ایم. اگر اطاعت خود، حالا برای اطاعت مستند ما چی باشه؟ مستند ما باید حکم خدا، حکم پیغمبر، حکم امامان، اصل غیبت هست، حکم مرجع تقلید. من و شما حق نداریم به نظر شخصی خودمون عمل کنیم، چون ما مجتهد نیستیم. حق نداریم به نظر دوست و رفیق و قوم و خویشمون عمل کنیم، چون اونها هم احتمالاً مجتهد
نیستن.
ما باید به نظر مجتهد عمل کنیم که بهش میگیم مرجع تقلید، کارشناس دین. این میشه اطاعت خدا. یعنی مجتهدی که من تشخیص دادم او مرجع تقلید منه به خاطر اعلمیتش، که حالا بحثاش جای دیگه، من به استناد نظر ایشون امروز را عید میدانم و روزه میخورم. یکی دیگه به استناد نظر مرجع تقلیدش امروز را روز آخر رمضان میدانم و روزه میگیرد.
خب مگه میشه دو تا عید فطر داشته باشیم؟ خواهش،
اول بذارید اول مبنا رو درست کنم. چاش بیر بیر به قول خب. عزیزان آذری زبان، اللهم بیر بیر
بیر بیر،
آروم آروم بیر. ببینید من باید مستند عملم نظر یک مرجع تقلید باشه. خب. نمیتونم بگم حالا چون دوستم گفت، رفیقم گفت، دلم نمیخواد، میلم نیست، سختم، اینا اصلا مستند نیست، چون ما قرار اطاعت خدا بکنیم. امروز حجت برای این که ما حکم خدا رو پیدا کنیم نظر مراجع تقلید. حالا و حرف شما پله سوم،
بله،
که چرا نظر مراجع تقلید مختلف؟ به سه دلیل. یعنی مراجع تقلید کارشناسن، یه متخصصن. اول نمونه های عرفیشو بگم. آیا به نظر شما نظر همه پزشکان راجع به همه داروها و مریضی ها واحده؟
نه.
نظر همه متخصصات و رشته های مختلف واحده؟ نه. اینا هم متخصصن، همچنان که اونها معصوم نیستن، اینها هم معصوم نیستن. چرا نظراتشون مختلفه؟ چون سه تا مطلب تو اتخاذ نظرشون، استنباط نظرشون دخالت داره. یک، راویان حدیث. مردم میدونن امروز الان من و شما یک خبر رو از خیابون تا خونه میارن، چهار نفر که میارن گاهی وقتا چهار رقم نقل میشه، خواهی که فاصلهش مثلا یک ساعته، یه روزه، دو روزه. 1400 سال طول کشیده از اهل بیت خبر به ما برسه. آدمهای زیادی خبرها رو آوردن. امروز ببینید جناب آقای شریعتی، من میرم توی یک اداره مدیری رو میبینم، این مدیر به همه احترام میگذاره، جلو پای همه بلند میشه، لبش خندانه، واقعا یک رفتار خیلی خوبی داره. دو تا تحلیل راجع به این مدیر میشه، یکی میگه فکر میکنم این چاپلوسه، این میخواد خلاصه ببخشید خلاصه پاچخاری کنه تا وضعیتش روز به روز بهتر بشه. یکی دیگه میگه نخیر آقا جان، به نظر من فکر میکنم چون خیلی انسانه، خیلی اخلاق خوبی داره، برخورد قشنگی با ارباب رجوع داره. ببینید راجع به یک رفتار دو تا تحلیله، خیلی ساده دارم میگم.
خب برداشت‌ها
فرق میکنه. خب این آدم، ببینید من لذا، ببینید من میخوام راجع به این مدیره قضاوت کنم، اون آقایی که ایشونو چاپلوس دیده راجع به ایشون نظر خوبی
نداره.
اون آقایی که ایشونو متخلق و اخلاق قشنگ دیده، این راجع به این آقا قضاوت قشنگی داره. خب این افرادی که صدها نفرن تو رشته روایت کتاب ما میرسه، خب اینا راجع بهشون آدما مختلف. ما میریم سراغ یک آدم که یک روایت رو از امام کاظم علیه السلام برای ما نقل کرده، این آدم تو پروندهش دو تا دروغه. یک نفر میگه این دروغ گفته به دلیل این که مجبور بوده، میخواسته جان یک انسان رو نجات بده، پس این آدم خوبیه، دروغگو نیست، حرفاشو ما قبول میکنیم. من دارم اینجا بحث علم رجال رو به ادبیات محاوره عرفی رو توضیح میدم، ولی خیلی حرف تخصصیه. یک مجتهد دیگر، یک کارشناس دیگه میگه نخیر، این آدم رو من احتمال میدم دروغگو بوده، دو تاش لو رفته. به نظر این کارشناس حرفای این راوی معتبر نیست، چون او رو دروغگو میداند. به نظر این کارشناس دیگر حرفای این راوی معتبره، چون او را راستگو میداند. پس ببینید این که راویان حدیث نظر راجبشون باشه، تحلیل راجبشون هست. ما الان راجب آدمایی که زمان موجودمون هست، یه عده اینا رو تقدیسشون میکنن، میبرن بالا، یه عده اینا رو تکفیرشون میکنن، یه عده اینا رو تحلیلشون میکنن. قبول دارید یا نه؟
بله.
مسئولین موجود مملکتمون ها، میبینیم آقا یه نفر یه کاری کرده، یه مدتی مسئولیت داشته،
نگاه نسبت به اونها متفاوته،
یه نفر میبرش بالا، یه نفر میگه نه بابا یه اصلا هیچی به درد نمیخوره، یه نفر میگه نه منصفانه ایدویه. آقا یه کاراش خوبه یه کاراش بده. شما الان حساب کنید 1400 سال آدم واسطه حرفای اهل بیت.
خب این الان این روایت چه ربطی به بحث ما داره؟
روایاتی که اینا برای ما نقل کردن راجع به تشخیص عید، آدماش اینا هن دیگه.
خب
یک مرجع تقلید میگه من این روایت رو قبول دارم چون این آدم رو قبول دارم.
خب
یه مرجع تقلید میگه من این روایت رو قبول دارم چون این آدم دیگر رو قبول دارم. حالا این دوتا روایت دوتا مبنایه.
این روایتو چی میخوام
بگم؟ مثلا یک روایت میفرماید که اگر تو نیم کره زمین یک نقطه‌شم ماه رو ببینن امشب یا فردا شب، برای تمام این نیم کره میتواند عید باشد. یک روایت میگه نخیر، ماه برای هر محل اعتبار داره. ایران دیدن به درد افغانستان نمیخوره، به درد عراق نمیخوره، به درد حجاز نمیخوره. این دو تا روایت
عمل میکنه.
چرا به این روایت عمل میکنه؟ اون میگه من این راویشو قبول دارم، اون میگه من این راوی رو قبول
ندارم.
پس این شرایط روایات، متن روایات، راویان روایات، این سه دلیله. اینا برداشت‌ها راجبش مختلفه، همشون هم متخصصن. من مجتهد الف را متخصص تر میدانم، به نظر ایشان عمل میکنم. ایشان تشخیص دادن با مبنای خودشون که امروز عید است. من اگر با مبنای مرجع تقلیدم امروز را عید بگیرم، من اطاعت خدا کردم. نمیتونم به کسی که با مبنای مرجعش داره روزه میگیره به چشم بد نگاه کنم. تو چرا داری خلاف اطاعت خدا انجام میدی؟ نباید اینجوری بگم دیگه، درست؟ ببینید پس کاملا، حتی مثلا یه تفاوت مبنای دیگر رو من محضرتون بگم. یک روایت میفرماید دیدن، از روایت اینجوری استفاده میشه، دیدن حتما باید با چشم غیر مسلح باشد. یک روایت از ایش برداشت میشود دیدن با چشم مسلح هم کافیه، با دستگاه و تلسکوپ هایی که دارن
هلال ماه شوال رو ببینن. خب؟
یک مرجع تقلید میفرماید من این روایتی رو قبول دارم که میگه چشم غیر مسلح، یه مرجع تقلید میفرماید من این روایتی رو قبول دارم که برداشت میشود دیدن با چشم مسلح هم درسته.
آها، یعنی اینا مبناهاشون فرق داره. مبناها که مراجع هم دیگر قبول نداشته باشن.
ببینید حتی من میخوام بگم این مرجع تقلید الف با احترام به مرجع تقلید ب میفرماید مقلدین ایشان باید به نظر ایشان عمل کنن، امروز را مثلا عید بگیرن یا امروز را روزه بگیرن. اینجوری نیست که بعضیا فکر کنن حالا این مرجع تقلید اگه نظرش بود عید اون عید نیست همدیگه رو قبول نداشته باشن. نه،
مبناهاشون با هم همخوانی.
مبنا هم گفتم ریشه اختلاف مبانی یا راویان حدیثه یا شرایط احادیثه و متونش و برداشت‌های مختلفی که داره میشه. شاید اینجا یک سوال دیگه شما بفرمایید. بفرمایید، حالا من ببخشید شما از زبان شما میگم. شاید بگید مگه حکم خدا یکی نیست؟ چون خیلی از ما میپرسن مگه حکم خدا یکیه دیگه؟ حکم خدا که دو ستا نیست که، پس چرا این همه اختلافه؟ خب ما گفتیم اختلاف هم به خاطر من، ما میگیم این از آثار اصل غیبته.
آها، این اختلاف ها،
این اختلاف ها من اصل غیبته. اگر هیچ مراجعی با هم اختلاف نداشتن و حکم اصلی خدا رو پیدا میکردن، ما چه نیازی به حضور امام زمان داشتیم سلام الله علیه؟ چون اینها، و البته این اشکالی نیست،
این اختزاعات، این
اختزاعات اصل غیبته، فشار اصل غیبته، راحت بگم نقص اصل غیبته که ما امام زمان نداریم. امام زمان ما در پس پرده غیبت است. البته تکلیف ما همینه که به همین حجت ها عمل کنیم، یعنی اطاعت در اصل غیبت عمل بر طبق نظر مرجع تقلیده. حالا مرجع تقلید من آقای الفه، مرجع تقلید شما آقای بیه، به اون استناد اون نظر عمل کنید از شما قبوله.
آها، یعنی اینجوری نیست که اگر مثلا یکی از مراجع معظم تقلید مثلا امروز رو عید اعلام کردم و دیگری فردا، اون وقت من اگر امروز رو بخوام افطار بکنم و روز عید و روز نباید بگیرم، بگم که نه اینجوری نیست و
نه
من
نه شما معصیت نکردید. چون بر طبق نظره شما به سلیقه شخصیتون نرید.
چون بعضی میگن روزه در عید فطر حرامه،
نه نه
امروز فلان مرجع عید اعلام کرده پس من روزه گرفتم
اگر
حرامه.
اگر مرجع تقلید من امروز براش عید شد، ثابت شد، چون بعد اثبات بشه برای مرجع تقلید من. اگر مرجع تقلید من براشون اثبات شد یا از اثبات بر اونها برای منم اثبات شد، امروز برای من عیده و الا عید نیست. ببینید پس معلوم شد اون روح اطاعته باید در ما به وجود بیاد و الا روزه گرفتن گاهی وقتا اگر مصداق اطاعت نباشه حرام جناب شریعتی. از این که بارها گفتی شدیم آقا یه آقای مریض، یه خانم مریض به خاطر کهولت سنش، ناراحتی قلبیش اینا، بگه آقا من دلم نمیاد روزمو بخورم، خب این حرامه. این چون مصداق اطاعت خدا نیست، میخواد به دلش عمل کنه. راجع به عید فطر هم همینه. اگر عمل ما مصداق اطاعت الهی شد، اطاعت الهی راهش چیه؟ مطمئن باشم که نظر مرجع تقلیدم اینه. چون اصل غیبت ما حجتمون مراجع تقلیده. خودشون فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اینا حجت اهل بیتن بر ما، حجت خدا هستن بر ما. پس ما اگر نظراتمون، عملمون مستند باشه، حالا چه روزه گرفتنمون چه روزه خوردنمون، ملاکی نیست که حالا شاید بگن آقا نصف مردم روزه عید روزه بخورن، نصف مردم روزه بگیرن. نه، یک نفرم مرجعش بگه آقا جان امروز رو عید نیست باید روزه بگیره،
عید نیست اون روز،
99 درصد هم مرجعشون بگه عید هست نباید روزه بگیره،
نباید بگیره.
او اطاعت مهمه، او
روح
که انشالله روح عبودیت و اطاعت تو جامعه ما اتفاق بیفته.
پس جا این که مثلا دو روز عید میشه، یک بخشیش به خاطر، یعنی نکته مهمش و عمدش اینه که اختلاف مبنا وجود داره بین مراجع و اینجوری نیست که همدیگر را قبول نداشته باشن، بلکه مبناهاشون متفاوته و این اختلاف مبنا بر اثر برداشت هایی که از روایات میشه
و لازمه اصل غیب.
بسیار
ما هم مواظب باشیم، مواظب باشیم خدایی نکرده جسارت به ساحت مقدس مراجع نکنیم، جسارت به ساحت مقدس مؤمنینی که یا روزه میگیرن یا روزه میخورن بر نظر مرجعشون نکنیم، تکلیف خودمون رو پیدا کنیم، اطاعت کنیم تا انشالله عند الله ماجور باشه.
آقا بسیار ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون، طاعتتون انشالله قبول باشه، پیشا پیش عیدتون مبارک باشه. بریم به قرارزانمون برسیم و مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و انشالله برگردیم و نکات شنیدنی حاجای ماندگاری رو که وعده دادن رو بشنویم. امروز آیات 12 تا 19 سوره مبارکه لقمان در سمت خدا تلاوت خواهد شد، صفحه 412 قرآن کریم، و انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد این تلاوت ما توأم با تدبر باشه. همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گیرند همه روزه و من گیسویت، جویند همه هلال و من ابرویت، از بین همین 12 ماه تمام یک ماه مبارک است آن هم رویت. دعا بکنیم برای اومدنش. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم. نکات خیلی خوبی داشت این صفحه، جای ماندگاری مثل هر روز. اشاره امروز شما رو بشنویم و بعد هم نکات شما رو.
با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، آیه 17 رو همچنان که فرمودید همه آیاتش خیلی نکات قشنگ داره مثل همه آیات دیگه. خیلی ها میپرسن چیکار کنیم که ارادمون قوی بشه. فرمول تقویت اراده رو گفته اینجا. یا بنی اقم الصلاة، نماز رو محکم داشته باش. دو، سعی بکن خیرخواهی نسبت به دیگران رو، یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو داشته باش. یعنی سعی کن خوبی ها رو تنها خوری نکنی، بدی ها رو هم تنها روی نکنی، یعنی تنها ازش فرار نکنی، دیگران هم دستشونه بگیر بکش بیرون، یعنی حس هم نوع دوستی نسبت به دیگران داشته باش. وصبر علی ما اصابک، بر مصیبت هایی که برات میاد یکم صبر کن، سو جزع و فزع نکن، داد نزن. ان ذلک من عزم
امور،
عزم امور میاره، اراده رو تقویت میکنه. خیلی قشنگ. من فکر میکنم خدا توفیقمون بده، حالا که تو ماه رمضان از این سفره قشنگ قرآن خوب بهره گرفتیم، نذاریم این بهرمون به ماه رمضان ختم بشه، ادامش بدیم
انشاءالله. خیلی خوب. حالا قبل از اینکه اون عیدی شما رو بیننده های خوبون و ما بگیریم، تو همین فاصله که در مورد عید فطر رو این اختلاف ها صحبت کردیم، بعضی ها پرسیدن که حاجای من دیگر شما میدونید کی عیده، لطفا زودتر به ما بگید.
حالا بعضی از دوستان فکر میکنن، حالا به تعبیر یکی از خوبان، ما روحانی و آخوندا میدونیم عید کیه، مخفی کردیم از من.
نمیخواید
بگید. راههای اثبات عید تو رساله ها نوشته، حتما عزیزان پیگیری بکنن، برای خودشون هم میشه ثابت بشه. امشب برن بالا پشت بام دم غروب، اگه هلال ماه رو دیدن، برای خودشون حداقل ثابت میشه، بتونن به دیگرانم بگن، برای دیگرانم ثابت میشه. نه ما ماه رو تو جیبمون نگه نداشتیم که اگه لازم بود بیرون بدیم، یا اگه لازم نبود نگهش.
خیلی خوب.
و اما اون عیدی اگر اجازه بفرمایید، فرصت هم زیاد نداریم. من خیلی آیه شریعتی توی دعای ودای امام سجاد سلام الله علیه نسبت به ماه رمضان فکر میکردم. چرا امام سجاد میگه السلام علیک یا شهر الله، عید اولیاء خدا، خیر و مصحوبه، ای بهترین رفیق، ای عید اولیاء خدا. کیا میفهمن عید یعنی چی؟ این بچه به بچگی خودش عید رو خیلی دوست داره. چرا؟ چون عیدی میگیره، شیرینی میخوره، لباس نو میپوشه، آزادتره، تفریح میره،
خوش میگذره.
خوش میگذره. اگه همون بچه تو تمام عید خواب باشه، هیچی از او عید نمیفهم. تو عید سفره خیلی قشنگ پهنه، ولی خدا نکنه کسی خواب باشه. ای که امام سجاد علیه السلام ایجور با رمضان ودا میکنه، معلوم میشه ایشون فهمیده و اولیاء خدا فهمیدن که رمضان چه خبر بوده. من فکر کردم، حس میکنم خودشون این نکته رو به من دادن. شما داستان حضرت یوسف رو شنیدیم هممون تو قرآن. وقتی برادرها اومدند، حضرت یوسف اول من امنل کیل بهشون پیمانه هاشون رو پر
نکرد،
ولی اونا متوجه نبودن، پیمانه هاشون رو بعد آرومکی توی باراشون گذاشت. وقتی رفتن پیش بابا، بارا رو که باز کردن اول گفتن به ما نداد، بارا رو که باز کردن دن تو باراشون سهمشون رو گذاشته، بیشتر هم گذاشته. من میخوام یه تصویر از رحمت خدا بدم، و به تعبیر قشنگ اول برنامه شما، اگه کسی بر نداشته خیلی افسوس بخوره، یه امشب رو استفاده کنه، اگه شب آخر ماه رمضانه که ایشالله شب آخر باشه و فردا شب شب عید باشه. خدا میدونه تو قیامت ما بارمونو باز میکنیم و میفهمیم که خیلی دستمون خالیه. خبر دارید خدا با ماه رمضان توی بار همه یه چیزایی گذاشته؟ ای که تو محرم از اون فرمود انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه
عبادت،
همین دوتا. نفرموده نفس روزدارا تسبیح ها، نفرموده خواب روزدارا عبادت ها، گفته نفس هر کی نفس میکشه، خواب هر کی زنده حیات داره. یعنی چی؟ یعنی حتی بیدینا، نامسلمونا، گناهکارا، اونایی که با خدا سر دعوا و جنگ هم دارن، تو ماه رمضان دارن نفس میکشن، خودشون خبر ندارن، خدا داره تو پروندهشون تسبیح ثبت میکنه. میخوابن، خدا داره تو پروندهشون عبادت ثبت میکنه. عیدی ماه رمضان که وقتی روز قیامت من پرونده رو باز میکنم خیلی خالی نبینم. ولی من حس میکنم وقتی این اتفاق روز قیامت بیفته من پرونده رو باز کنم خیلی شرمنده خدا میشم. میگم خدایا من بدی کردم، تو اینجوری برای من پیشبینی توشه برای قیامتم کردی که اونجا خیلی دستم خالی نباشد. به تعبیر ما تو یکی هستی. بعد این خدا از بشارتهای قشنگش اینه تو ساعات آخر ماه رمضان هرچی از اول ماه رمضان تا الان بخشیده تو این ساعات به اندازه همونا مضاعف میبخشه. حیف نیست تو این ساعات آخر اونایی که تلاوت قرآن داشتن انشاءالله قرآنشون رو تکمیل کنن، حتی نگذارن به فردا چون یه احتمال داره فردا عید باشه. اونایی که تا حالا هیچ کدوم از دعاها و مناجاتهای رمضان نخوندن یه خطش رو بخونن، یه خطش فرد بگن خدا ما هم بودیم. اونایی که هیچ افطاری ندادن امشب یه دونه خورما بدن دست یکی. اونایی که سرشون اصلا به سمت آسمون نبردن تو این ساعت باقی مونده یه لحظه سرشون رو ببرن بالا، اصلا نگن یا الله ببرن بالا، بعد خودشون پشیمون میشن. این عید اولیاء الله یعنی من حس میکنم با این ماه و با این امتیازات امام سجاد مثل مادری که داره از بچه جدا میشه
خیلی دردناک و وداع بسیار بی‌نظیر.
تو بهترین مصحوب بودی، رفیق بودی، همنشین بودی، من خودم خبر نداشتم تو داشتی برای من امتیاز می‌نوشتی، من خودم خبر نداشتم اصلا تو روایت داریم بعضی ها تو ماه رمضان استغفار میکنن خدا میبخشه، بعضی ها رو بدون استغفار داره میبخشه، تو خود تو خبر ندارن. حیف از این لحظات آخرش کم استفاده کنیم. من خودم میگم خیلی دستم خالیه، ولی تو این لحظات آخر بگیم خدای ما رو جز اهل رمضان قرار بده. حرفای دیگه هم زیاد داشتیم ولی فرصت تموم شد. انشالله تو برنامه های بعدی من یه هدیه دیگه رمضانی رو هم انشالله خدا توفیق بده تو یک فرصت مناسبی رو باشه عرض میکنم. ولی یکی از بهترین جملات و بهترین دعاها و مناجاتها باز میخوام بگم بریم در خونه امیرالمومنین یک بار هم شده این مولای یا مولا رو بخونیم. حال نداریم همش رو بخونیم، فقط این جملات شو بگیم: انت المولا و انا العبد، انت الخالق و
انا المخلوق،
انت الرازق و
انا المرزوق،
انت الكبير و انا الصغير، انت العظيم و انا الحقير، انت الحي و انا الميت، انت الدائم و انا الزائل، انت الباقي و انا الفاني، انت الرازق و انا المرزوق، انت السلطان و انا الممتحن، انت الغفور و انا المذنب، انت الرب و انا المحبوب، انت القالب و انا المغلوب. من که مغلوب تویم، زمین خورده تویم، کاری نمیتونم بکنم، خودت منو خلق کردی، خودت منو توی مهمونی آوردی، نفسام هم خودت داره شمارش میکنی، من که ایشکاره ایم، پس کمکم کن، عوضم کن به برکت رمضان. من حس میکنم بالاترین عیدی رمضان اینه که خدا توفیق عوض شدن به ما بده، توفیق توبه بده، چون خودش قرار گذاشته تو عوض بشیم همه رو عوض
میکنه.
فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. و وقتی عوض شدیم شاید راه عوض شدنمون هم اینه که بیام رابطمون رو با امام زمان درست کنیم، بیام رابطمون رو با نور درست کنیم. همین بدبختی های ما به خاطر که بی امامی امام زمان نداریم، تو ظلمت داریم قدم برمیداریم. لذا تو وجود خودمون با تمام وجود بگیم اللهم اجل ولی یکل
فرج
فرج
انشاءالله. خدا کنه آخرین ماه رمضان عمرمون نباشه. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا یا فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. خدا کنه مرحوم بشیم و مورد رحمت خدا قرار بگیریم، نه اینکه از این همه برکاتی که جای ماندگاری گفتن محروم بشیم. آقا میشه این حال خوشم ادامه داشته باشه؟
یادم سالهای گذشته هم اشاره کردیم عوامل این حال خوش رو حواسمون باشه قطعا ادامه پیدا میکنه. شاید از عوامل عمده این حال خوش رمضان چند چیز بوده. یکی سحرخیزی، ان قرآن الفجر کان مشهودا، همین که دو تا آیه قرآن تو سحر میخوندیم چشممونو باز میکنه، و بالاسحار هم یستغفرون، همین که یه استغفار سحرها میکرد اینقدر خدا دوست داره.
اصلا همین هاست که حال ما رو عوض میکنه. حالا چون سوای فضایی که ماه رمضان برای ما ایجاد کرده، قشنگیشم
این آیه شریعتی عزیز که سحر جلوه های دنیا خاموشه. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنه. ما این سحرخیزی ماه رمضان رو در حد 10 دقیقه یک ربع ادامه بدیم، نمیگم یه ساعت، 10 دقیقه یک ربع.
مثلا دعاهایی که باشون مانوس شدیم چی؟ مثل ابو حمزه، مثل
من دعای سحر رو یه بزرگی به من گفت دعای سحر رو قطعه قطعه کن تو قنوتای نماز شبت بخون. اللهم انی اسالک من رحمتک به اوسعها. بذارید چیزی بگم، بازی خاطره رو بگم. قد و قوارش خیلی کوچیک بود. گفتن چجوری با یه قد و قواره کوچیک اومدی جبهه؟ گفت با التماس. گفتن که این گلوله توپ رو بیم بزرگی چجوری میبری کنار قبضه؟ گفت اونم با التماس. گفتن اومدی جبهه شهید بشه دیگه؟ نه، گفت آره، او که خیلی التماس میخواد. وقتی قطعات بدنش رو جمع میکردن دم عجب التماسی کرده. بیم سحر رو التماس کنیم، خدای میشه از رحمتت به ما یه ذره بدی، از نورت، از جمالت، از قدرتت، بیام در خون خدا گدایی کنیم که احتیاج به هیچ کی نداره.
نداره.
یکی سحر رمضانه، یکی روزه رمضانه، ماهی سه روز، یکی قرآن رمضانه،
یکی دعاها،
روزی 50 آیه، یکی دعاهای رمضانه در حد یه قطره ایش، اینا آبباریکش رو ادامه بدیم، یکی هم این انس با معارف تو ما رمضان بسیار. و با عطرت فکر میکنم اینا قابل تداوم باشه.
آقا بسیار ممنون، متشکرم. حسن خطاب ما به رسم روزهای نورانی ماه مبارک رمضان، فرازهای نورانی جزء 29 قرآن کریم خواهد بود، آیات 1 تا 13 سوره مبارکه نوح. حاجای طباطبایی زحمت تلاوتش رو میکشن. حاجا خیلی ممنون، متشکرم از شما. خوش سوقی کردن دوستان رو، دوستان و حسن خطاب برنامه امروز ما هم مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه خواهد بود. تلاوت آیات رو انشاءالله دوستان خودشون مراجعه بکنند و فرازهای نورانی رو خودشون تلاوت بکنند. سخت محتاج دعای شما هستیم. پیشا پیش ایدتون مبارک باشه. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. حاجا خیلی ممنون، متشکرم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا